ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه هفتم مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 28 جولای سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد که استان تهران به فهرست استان‌هایی که به دلیل گسترش ابتلا به ویروس کرونا وضعیت قرمز دارند افزوده شده است. سیما لاری بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که 235 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران جان باختند و به این ترتیب مجموع جان باختگان به حدود 16150 نفر رسیده است. او گفت که در همین مدت نزدیک به 2670 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده. بر اساس این گزارش مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 296000 تن رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت از مبتلایان به ویروس کرونا و همچنین جان باختگان این ویروس در شرایطی ابراز می شود که تردیدهای جدی در این مورد وجود دارد. سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه با اشاره به دیدار رئیس سازمان جنگل‌ها با رئیس قوه قضاییه از ورود این نهاد به ماجرای وقف مراتع کوه دماوند خبر داد. ساسان واریزاده درباره بحث‌های مربوط به وقف کوه دماوند گفت مراتع متصل به دامنه دماوند شامل انفال می شود و طبق قانون مصوب سال 1341 مالکیت همه جنگل ها و مراتع به عنوان سرمایه های ملی ایران در اختیار سازمان جنگل هاست. به گفته او سازمان اوقاف اعتقاد دارد که مراتع دامنه دماوند شامل قوانین عمومی می شود ولی عرصه های عمومی بر اساس قوانین عمومی کشور به قصد حفظ و صیانت و برای بهره‌وری عموم مردم تحت مالکیت دولت است. کیومرث کلانتری معاون سازمان محیط زیست هم روز دوشنبه با تاکید بر اینکه حتی یک سانتی متر از کوه دماوند قابل واگذاری نیست گفته بود از طریق رئیس قوه قضاییه پیگیر موضوع وقف بخشی از اراضی کوه دماوند خواهیم شد. روزنامه همشهری روز یک شنبه خبر داد که یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده است. سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت 5 تن در حادثه آتش‌سوزی در پارکینگ خودروهای سنگین در کرمانشاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجتبی خالدی درباره آخرین وضعیت آتش‌سوزی در پارکینگ خودروهای سنگین در کرمانشاه گفت این حادثه پس از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه در پارکینگ تانکر حمل سوخت در شهرک دولت آباد کرمانشاه روی داد. او اشاره کرد که در این حادثه 5 تن مصدوم شدند که 4 نفر از آنها از نیروهای آتش نشانی‌اند. به نوشته ایلنا 6 تریلی حامل سوخت در پارکینگ دچار آتش سوزی شده و منفجر شدند که به دنبال آن آتش سوزی گسترده ایجاد شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی کرمانشاه گفته است که هنوز جزئیاتی از علت حادثه در دست نیست. در دو ماه اخیر آتش سوزی هایی در مناطق مختلف ایران از جمله در اراضی و مراتع و جنگل ها و برخی مناطق شهری و مراکز صنعتی روی داده است. بدرالزمان غریب نویسنده، پژوهشگر، ایرانشناس، زبانشناس و تنها عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی صبح روز سه‌شنبه در 91 سالگی درگذشت. مدیر روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل درگذشت خانم غریب را ابتلای او به ویروس کرونا اعلام کرده است. بدرالزمان غریب متولد 1308 بود و فرهنگ سغدی به سه زبان فارسی، انگلیسی و سغدی شاخص‌ترین اثر او به شمار می‌آید. خانم غریب که دوره دکترای ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران گذرانده بود از شاگردان محمد معین، احسان یارشاطر، پرویز ناتل خانلری، ابراهیم پورداوود، بدیع الزمان فروزانفر، جلال الدین همایی و ذبیح الله صفا بود. بدرالزمان غریب در سال 1377 به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و در سال 1378 سرپرست گروه گویشناسی انتخاب شد و در سال 83 نیز مدیریت گروه زبانهای ایرانی این فرهنگستان را بر عهده گرفت. شاهین،
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به آخرین اخبار مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران. معرفی مهرداد بزرگپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات رو بررسی میکنیم.
دیوان محاسبات گلوگاهی هست که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به نوعی میتونه تأثیرگذار باشه.
واگذاری مراتع اطراف کوه دماوند رو به آگاهیتون میرسونیم.
سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمانهایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره.
نگاهی هم میاندازیم به هشدار نخست وزیر اسرائیل به حزب الله لبنان مبنی بر بازی با آتش.
اظهارات اخیر آقای نتانیاهو بیشتر جنبه بازدارندگی داره. آقای نتانیاهو میدونه که در حال حاضر لبنان تحت شرایط بسیار دشوار اقتصادی هستش.
همین اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بیماری کووید 19 در ایران همچنان قربانی می‌گیرد. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به این بیماری رو دنبال کرده، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم به جزئیات اون بپردازیم. کیانوش، دستورالعمل‌های مرتبط با ایام ماه محرم و مراسم عزاداری با توجه به شیوع ویروس کرونا به کجا کشید؟ آیا خبر تازه‌ای داریم که در این باره منتشر شده باشه؟
کسایی که صدای ما رو میشنون، اجازه بده شروع کنم با اینکه همونطور که تو گفتی و در اخبار شنیدیم، اینکه آمار مبتلایان به کرونا خیلی چشمگیر و به قول یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا به طور وحشتناکی افزایش پیدا کرده، داره قربانی میگیره. امروز هم که دیگه رکورد زده، 235 نفر در 24 ساعت جان خودشون رو از دست دادن. ما از صبح داشتیم حرفای صبح آقای زالی رو که میگفت شرایط تهران ویژه است و میخواست که تجمعها ممنوع اعلام بشن. حالا با اعلام رسمی سخنگوی وزارت بهداشت تیمارلاری، آژیر قرمز برای پایتخت به صدا در اومده. دو هفته این میشد چای اینکه میشد حد زد که تهران وضعیتش قرمزه. بر اساس صحبت‌های تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا و اعضای شورای شهر، اما تا به امروز مقامات خودداری کرده بودن از اینکه اعلام کنن که تهران قرمز شده. حالا قرمز شده و حالا برگردیم به سوال تو. درست الان بزرگترین چالش دولت آقای روحانی مسئله برپایی این تجمع‌ها و عزاداری‌های ماه محرم و سفر، و البته در کنارش هم باید یک نگاهی داشته باشیم به مسئله برپایی کنکور. او هم یک داستانی شده برای خودش. در شرایطی که مقامات بهداشتی و تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا تأکید می‌کنند که به هیچ وجه نباید هیچ تجمعی باشه، چه عزاداری، چه عروسی، چه مذهبی، و میگن استثناء نباید قائل شیم و هیچ گونه تجمعی نباید باشه، موضع حسن روحانی اینه که ما باید مراسم عزاداری محرم رو حتی در نقاطی که از نظر شیوع کرونا قرمزن، که الان کل ایران در واقع اینطور به نظر میاد، چشماندازی غیر از این نیست که قرمزن و خودشون هم این رو در واقع دارن عنوان میکنن، تغییر نمیکنه و میگه باید برگزار بشه. وزارت بهداشت اما به طور رسمی امروز داره میگه که مراسم مذهبی پرجمعیت در ماه محرم با صراحت داره میگه نباید برگزار بشه، مخالفت میکنه. از این بر پر از تناقض سخنگوی قوه قضاییه رو داریم که میگه مجالس مذهبی باید با دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار بشن. غلام حسین اسماعیلی رو داریم امروز توی یک نشست خبری میگه مجالس و محافل مذهبی با رعایت حداکثر دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزاریه. علیرضا رئیسی رو این ورداری معاون وزیر بهداشت، او میگه مراسم پرجمعیت ممنوعه، ما در حال تنظیم و تدوین پروتکل‌های بهداشتی و تاکید میکنه که امسال نمیشه که مراسم مثل سالهای دیگه باشه. اما با همه اینها کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا امروز یک اطلاعیه‌ای رو در واقع منتشر کرده و طبق اون یک ضوابطی رو میگه، میگه که در واقع امسال مراسم عزاداری عمومی در فضاهای سررسته صرفاً فقط در یک ایام مشخص ساعات محدود در مساجدی که از قبل در واقع مجوز گرفتن و اجازه دارن میتونه برگزار بشه با رعایت تراکم حد اقلی و آلودگی زایی منظم. اما آن چیزی که من میخوام الان در روش تاکید بکنم اینه که به نظر نمیاد با وجود که این پروتکل ها منتشر شده در شرایط وخیمی که الان پیش روه بتونه کمکی بکنه برای کنترل شیوع ویروس کرونا، چون پروتکلی هم که میگن باید مسئولش کسانی باشن که این مراسم رو برگزار میکنه. خب این یعنی دولت هیچ مدیریتی در این میان نداره، کنکور هم وضعیتی بهتر از این نداره.
بله.
در حالی که طرح دو فوریتی به مجلس داده شده برای اینکه به تعویق بیفته، دولت رسما میگه که به روحیه جوانان لطمه میخوره و با توجه به اینکه تفسیر روشنی از ادامه روند شیوع کرونا در کشور وجود نداره، ما نمیتونیم این رو به تعویق بندازیم.
سعید نمکی اعلام کردش که ایران همپای دنیا تحقیقات درباره ویروس کرونا رو جلو برده و اصلا از کشورهای دیگه عقب نیست. جزئیات بیشتر در این باره رو از تو بشنویم در کمتر از 40 ثانیه.
سعید نمکی امروز در جلسه کمیته علمی مشورتیش در واقع میگه ما به همپای دنیا داریم جلو میریم و من اهل خالی بندی نیستم و میگه حداقل 90% از موضوعی که با مردم در میون میذارم رو در واقع درست هست. ولی هیچ توضیحی نمیده که این در واقع صحبتش چه پایه های علمی داره، چند داوطلب بودن این واکسن، چه نتیجهش چی بوده. اما من فقط بسنده میکنم به صحبت های خود ایرج حریرچی که دیشب توی یک مهمان برنامه تلویزیونی طبیب هست. او میگه این هیچ راه حل آسان و میانبری حداقل ما تا یک سال آینده برای بازگشت به حالت عادی نداریم. میگه امیدواریم واکسن کشف شده و دسترسیش برای همه کشورها باشه و در واقع از کشور ایران هم صحبت میکنه. میگه ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم اما تا یک سال آینده چیزی در دسترس نخواهد بود. تازه اگر هم باشه 30% تا 50% ممکنه روی این ویروس‌ها تاثیر داشته باشه. تولید و کشف واکسن حداقل 7 سال طول می‌کشه. این حرف‌های آقای حریرچی.
ممنون از کیانوش فرید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مراسم معرفی مهرداد بزپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات روز دوشنبه ششم مرداد ماه با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد. برگزاری این مراسم در حالی است که انتقادات زیادی بر سر ابهامات موجود در سوابق کاری آقای بزپاش وجود دارد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
مراسم معرفی مهرداد بزپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات روز دوشنبه ششم مرداد با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران برگزار شد. آقای بزپاش در بخشی از صحبت‌هایش در این مراسم گفت که با اینکه با او کار سیاسی کردند اما او اینجا کار سیاسی نخواهد کرد. برگزاری این مراسم در حالی است که ابهامات درباره سوابق کاری مهرداد بزپاش افزایش یافته است. مهرداد بزپاش اول مرداد امسال توانست با کسب 158 رأی موافق از میان 244 نماینده حاضر در نشست علنی مجلس رئیس دیوان محاسبات شود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی درباره انتخاب آقای بزپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات میگوید:
دیوان محاسبات گلوگاهی هست که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه.
انتخاب مهرداد بزپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات اما با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حتی بین شخصیت‌های سیاسی روبرو شد و بسیاری اسنادی از جعل سوابق کاری مهرداد بزپاش در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر کردند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از افرادی بود که با انتشار نامه‌ای اعلام کرد از آنجایی که سابقه کار مهرداد بزپاش به 17 سال نمی‌رسد، او سابقه کافی و تحصیل لات مرتبط برای پذیرش این سمت ندارد و پذیرش او از اساس غیرقانونی است. بر اساس تبصره 1 ماده 51 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، داوطلب چنین پستی باید دست کم 20 سال سابقه کار داشته باشد. علیرضا شهبازی نماینده نهاوند و رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس در واکنش به انتقادات در اطلاعیه اعلام کرد تمام مفاد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره انتخاب آقای بسپاش رعایت شده است. آنچه منتقدان انتخاب مرداد بسپاش می‌خواهند آن است که با توجه به ابهامات موجود باید سوابق آقای بسپاش بررسی دوباره شود. اما محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس راهی برای بررسی مجدد وجود ندارد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی میگوید صحبت‌های آقای فرهنگی در این باره درست نیست.
صحبت‌های آقای فرهنگی درست نیست. بر اساس آیین‌نامه مجلس دیوان محاسبات میتونه تقاضای برکناری رئیس دیوان رو به صحنه علنی مجلس ارائه بده و صحنه علنی درباره برکناری او تصمیم بگیره. این مربوط به زمانی هست که رئیس دیوان محاسبات به کار خودش داره ادامه میده. قبل از اون هم به هر حال دیوان محاسبات میتونست اعلام بکنه که مدارک ارائه شده توسط آقای بسپاش صحیح نیست و دوباره در صحنه علنی مجلس در این باره تصمیم گیری بشه. اما موضوع اینه که دیوان محاسبات اساساً ابهاماتی که درباره مدرک آقای بسپاش هست را قبول نداره و اعلام میکنه که سابقه کار هر نوع سابقه کاری میتونه باشه، حتی اگر فردی مسافرکشی بکنه و هیچ گونه سابقه بیمه‌ای هم نداشته باشه.
مرداد بسپاش در کارنامه خود نمایندگی مجلس در دوره نهم، قائم مقامی بنیاد تعاون سپاه، ریاست سازمان ملی جوانان و معاونت رئیس جمهوری، مدیر عاملی سایپا و پارس خودرو و معاونت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام و نیز صاحب امتیازی روزنامه وطن امروز را دارد. رئیس جدید دیوان محاسبات کشور در دوره‌های مختلف فعالیتش همواره با حاشیه‌های سیاسی و اتهامات گسترده روبرو بوده است. درباره عملکرد مرداد بسپاش در شرکت‌های خودروسازی سایپا و پارس خودرو و همچنین معاونت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام گزارش‌های رسانه‌ای زیادی مبنی بر وجود فساد و تخلف منتشر شده که واکنشی از سوی مقام‌های قضایی در پی نداشته است.
گزارشی بود از سپیده بهکام و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
من جایی تعجب داره، آقای خامنه‌ای واقعا توهم زده. ایشون گفتن ایران موفق ترین کشور در جلوگیری از کرونا است. خیلی جالبه، هیچی نمیدونن ایشون، اصلا مثل این که توی این عالم نیستن. به گفته خودشون هر 10 دقیقه یک نفر فوت میکنه. ببینین کجاست، یعنی انقدر بیخیالن که هیچ خبر ندارن.
آسید علی خامنه‌ای، به پایان ایدئولوژی شیعی خودساخته و جمهوری اسلامی ضد انسانی و ضد بشری دست‌ها را بالا برده و سلام کنید. یک حزب‌اللهی و بسیجی و رزمنده سابق.
اسلامی که ظاهر افراد با پیشانی جای مهر سنجیده شود و ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع نباشد دروغ مصلحتی باشد، قرار بود ایران ژاپن اسلامی باشد. اسلامی که دکل دزدان اختلاسگران آزاد باشند قرار بود ما را به کمال انسانیت برساند، با آگهی فروش کلی مواجه شد. انقلاب اسلامی اسلام را نابود کرد.
پیرمردی سخن جالبی می گفت خطاکاران رو خداوند تا چند نسل جواب میده و در ازای خطایی که کردند باید زجر بکشند، بلا بکشند. ما افرادی که در سال 56 و 57 آمدیم و این سیستم حکومتی رو با تمام نقایصی که میدونستیم داره ولی پذیرفتیم، روی کار آوردیم، کمک کردیم که بر این مملکت حاکم بشن، الان بچه هامون و نوه هامون دارن اون جواب رو میدن، یعنی جزای خطای ما رو میکشند، عذاب خطای ما رو میکشند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
معاون سازمان محیط زیست ایران میگوید حتی 1 سانتی متر از کوه دماوند قابل واگذاری نیست. پس از طرح موضوع واگذاری بخشایی از مراتع اطراف دماوند به سازمان اوقاف به عنوان زمینهای وقفی، افکار عمومی میپرسد تا کجا باید اموال عمومی حیف و میل دستگاه‌های حکومتی در ایران شود. آخرین گفته‌ها و شنیده‌ها در این باره را در گزارش الهه روانشاد میشنویم.
محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است دادگستری در حوزه صیانت از اراضی ملی به ویژه در دماوند و فیروزکوه در حال جنگ است. رئیس قوه قضاییه هم روز یکشنبه در دیدار از منطقه لواسان از اقدامات دادگستری استان تهران در برخورد با زمین خاری ها تقدیر کرد. ابراهیم رئیسی گفت اگر تخلفی هست شرکت تعاونی فلان دستگاه یا فلان شخص رعایت کسی را نکنید که قانون ضابطه ماست.
سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند به صورت مضاعف باید بهشون برخورد بشه. به نظر ما سازمان‌های اداری کشورن که باب تخلف رو بیشتر باز میکنن.
اما وقف بخشی از دماوند به گفته حقوقدانان بسیاری قانونی نیست، به ویژان که به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده باشد. هرچند که سازمان اوقاف نخست قویاً وقف بخشی از دماوند را تکذیب کرد، اما سپس از بخش موقوفه ملار گفت و در شرحی به این نتیجه رسید که پلاک‌های 68 و 69 بخش هفت لاریجان در سال 74 در دیوان عالی کشور وقفشان محرز شده است. به نوشته ایسنا سازمان جنگل ها می گوید منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیستند و اگر اوقاف سندی دریافت کرده باشد و عرصه ملی باشد سند غیر قانونی است. به گزارش ایسنا محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی نیز اعلام کرده که پس از انتشار خبر وقف بخشی از دماوند پیگیری های حقوقی در دستور کار وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته. او افزوده که هر گونه تعرض در عرصه طبیعی ثبت شده ممنوع است. این نخستین بار نیست که دیوان عالی کشور مهر خود را بر چنین سندی میکوبد. پیشتر نیز در پرونده دیگری 5600 هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد معروف به جنگل سپید را به رغم شکایت اداره منابع طبیعی استان مازندران به وقف رای داد. سازمان اوقاف تا به حال گزارش شفاف یا دقیقی از وضعیت موقوفه ها درآمد یا گردش مالیش ارائه نکرده، هرچند که در گزارش های داخلی به وجود 1,800,000 موقوفه و درآمدی بیش از 1 تریلیون تومان در سال اشاره شده. برخی از رسانه ها از سازمان اوقاف به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومتی یاد می کنند. فراز فیروزی مندومی حقوقدان مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با رادیو فردا از فسادی در این سازمان میگوید که خود شاهد بران بوده.
جا داره که اینجا من از منظر تجربه‌ای که در بازرسی کل کشور در خصوص زمینخواری، کوهخواری و تصرف اراضی منابع طبیعی دیدم و مشاهده کردم و گزارش تهیه کردم صحبت کنم. سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره. توسط خود دولتی‌ها زمین‌های که متعلق به عموم هستش، یک ثروت ملی هستش، به صورت یک زمین خام براش سند در میاد و بعدن این زمین خام تفکیک میشه و پلاک‌های ثبتی اون رو به تعاونی‌های مسکن دادگستری‌ها واگذار می‌کنن. همچنین خود سازمان بازرسی کل کشور بسیاری از اراضی منابع طبیعی رو در استان‌ها تصرف کرده و توسط سازمان ثبت و تحت فشار گذاشتن سازمان ثبت تونسته برای این اراضی پلاک ثبتی بگیره.
شیوا شفاهی کارشناس محیط زیست در آلمان نیز با رادیو فردا گفتگو کرده است.
زمانی ما میتونیم از وقف صحبت کنیم که مالکیت خصوصی وجود داشته باشه، در حالی که کوه دماوند سال 87 به عنوان اولین اثر طبیعی ایران ثبت شده و در مالکیت ملت ایران است و تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراجع حافظداری کشور قرار گرفت. مسئولین این سازمان ها مدعی هستند که از وقف این پلاک اطلاعی نداشتند. در کنار این قلمرو فعالیت های سازمان اوقاف امور خیریه شامل موقوفات عام فاقد متولی یا مجهور الپولیه است که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی‌صلاح به سازمان محول شده باشه. نتیجه میگیم که حتی قانون ثبت اسناد و املاک کشور هم رعایت نشده. محمد پورمختار سال 1190 رئیس انجمن کمیسیون 90 مجلس شورای اسلامی سازمان اوقاف امور خیریه رو یک نهاد رسمی زمین خاری کشور معرفی میکنه که میگه پس از واگذاری زمین ها تحت عنوان وقف به اونها مجوز ساخت و ساز و بهره برداری میدن. نتیجه میگیریم که وقف دماوند اولین مورد زمین خاری سازمان اوقاف نیست، ولی در عین حال پرسر و صدا ترین مورد زمین خاری کشور میشه و هشتگ دماوند فروشی نیست امروز به پرتیراش ترین هشتگ زبان فارسی تبدیل شده.
دماوند 5610 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله ایران است و در فهرست آثار ملی جای گرفته.
گزارش بوده از الهی روان شد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا این
به نظر من شده. دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به درگیری مرزی ارتش این کشور با حزب الله در جنوب لبنان در روز دوشنبه ششم مرداد ماه هشدار داد که گروه حزب الله با آتش بازی می‌کند. مقام‌های اسرائیل اعلام کردند که تعدادی از نیروهای حزب الله قصد نفوذ به داخل خاک اسرائیل را داشتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل داشتم از جزئیات این موضوع پرسیدم. مئیر جاودانفر:
اظهارات اخیر آقای نتانیاهو بیشتر جنبه بازدارندگی داره. آقای نتانیاهو میدونه که در حال حاضر لبنان تحت شرایط بسیار دشوار اقتصادی هستش و الان ما اخیراً شاهد تظاهراتی بودیم در چند ماه اخیر در لبنان که مردم حتی علیه حزب الله هم شعار میدادن و حزب الله رو به عنوان یکی از مانع حل شدن بحران اقتصادی در لبنان میبینن. پس به نظر میاد که آقای نتانیاهو با این اظهاراتش میخواد فشار رو روی حزب الله افزایش بده و اخطار بده که اگر حزب الله بخواد به اسرائیل حمله بکنه جواب اسرائیل انقدر قوی خواهد بود که نه فقط عواقب نظامی خواهد داشت بلکه عواقب اقتصادی هم خواهد داشت. پس این یک اخطاری هستش که واقعا آقای نتانیاهو داره با این سعی میکنه که جلوی افزایش تنش بین اسرائیل و حزب الله رو بگیره.
شما از نزدیک با افکار عمومی اسرائیل در ارتباطین، فکر میکنید مردم و به تبع اون دولت مردای اسرائیل تا چه حد نقش ایران رو در این تحرکات حزب الله دخیل میدونن؟
حدود دو سال پیش در اسرائیل بین مردم اسرائیل این عقیده وجود داشت که بله حزب الله کمک میگیره از جمهوری اسلامی، ولی حزب الله یک مسئولیتی هم داره و کنترل خودش هم داره و منابع مالی خودش هم داره که تا حدی بتونه روی پای خودش وایسته. ولی در حدود دو سال پیش آقای حسن نصرالله در یک نطقی گفتن که ما هر دلاری که میگیریم، هر چیزی که میپوشیم، همه چیزی که داریم، تمام پولش از جمهوری اسلامی ایران هستش. خب این افکار عمومی را در اسرائیل عوض کرد و از اون به بعد بیشتر دیدگاه مردم تا اونجایی که من دیدم تبدیل شد به این که نه واقعا آقای حسن نصرالله تقریبا میشه گفت ایشون یک سرباز لبنانی عربی زبان سپاه پاسداران جمهوری اسلام ایران هستند. پس بنابراین بر اساس این دیدگاه خیلی ها در اسرائیل این طرز فکر افزایش پیدا کرده که حزب الله بیشتر منافع جمهوری اسلامی و مصلحت جمهوری اسلامی براش مهمتر هستش تا مصلحت مردم لبنان. و یکی از شواهد این هستش که اخیرا ما دیدیم که لبنان در بحران اقتصادی قرار داره، ولی حزب الله به خاطر اینکه زیر فشار نیاد و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی در لبنان خدشه‌دار نشه، نمیخواد که لبنان کمک از کشورهای غربی بگیره.
رویکرد مردم اسرائیل نسبت به مسئله جنگ احتمالی با حزب الله یا تشدید نبردها چی هست؟
ببینید در حال حاضر با وجود برتری نظامی اسرائیل خیلی هم در اسرائیل جنگ نمیخوان، چون الان ما مواجه هستیم با بحران کرونا، بحران اقتصادی کرونا که خیلی بحران بزرگی هستش و خود آقای نتانیاهو ترجیح میده که جنگ نشه با حزب الله تا بتونیم در این کشور ما تمرکز بکنیم روی بحران ویرانگر کرونا.
گفتگویی بود با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.